فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانیه.
هدیه ناقابل از ما قبول بود.
سلام
چوگان میکنم.
این دیدار امروز پنجمین دیداریست که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی‌ها این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساخته؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا. سلام. وقتی چیزی ساخته میشه همیشه فقط یه وسیله نیست، گاهی نتیجه سالها نیاز، فکر، کمبود و اراده است. رویایی که آرام آرام جمع شده تا روزی نه فقط رها بشه که جبران یک خلع باشه، خلعی به نام وابستگی. اما این رویا از کجا جان گرفت؟ از یک کارگاه کوچک 50 متری در طبقه پایین یک خانه معمولی در خیابان هنگام.
سلام، خوبی؟ سلامتی؟
جایی که بوی چوب و چرم میده.
بوی چرم یاد من و یاد مدرسه میندازه. بچه که بودی مدرسه میرفتیم کفش برام میخریدن و اینا، تو این کفش فروشی همیشه بوی چرم میومد.
و اجاره‌ای که گاهی نفس رو میبره.
کرایه‌اش خیلی بالاتر از اونجا سرسره که نصف اونجا هم نیست.
اینجا جاییه که رویا شکل میگیره.
جای قبلیمون سوله بود، شرک صنعتی بودیم، خب خیلی راحت بودیم، کارهای رنگکاریمون هم خودمون انجام میدادیم. میلاد آبدینی هستم، تقریبا حدود 12 سالی که کار ساخت تجهیزات تیراندازی انجام میدم و تقریبا 5 سالی که به صورت 5-6 سال تخصصی انجام میدم این کارو.
من مرجان آبدین هستم، افتخار این داشتم که 8 سال با برادرم همکاری بکنم، کارهای چرمیشون رو من براشون انجام میدم. راستش من خیلی علاقه به رشته هنر داشتم، خودم قبلا نقاشی انجام میدادم، علاقه من به کار چرم شدم. یه مدت برای خودم کارهای چرمی انجام میدادم تا اینکه برادرم شروع به کار کرد. یه سفارشایی داشتش که برای تیردان، اینا دستکش، اینا رو مجبور که بده بیرون انجام بدم و من بهشون پیشنهاد دادم که من براشون انجام بدم. دیگه با هم دیگه شروع کردیم، همکاری کردیم.
ماجرا از یک نگاه آغاز شد. برادری کماندار بود. روزی هنگام تمرین به یک فکر ساده رسید. چرا باید برای هر قطعه کوچک کمان چشممون به خارج باشه؟ چرا نشه چیزی رو که نیاز داریم خودمون بسازیم؟ همون سوال ساده تبدیل شد به اولین جرقه تولید داخلی.
چند تا تیرانداز بودن که میگفتن مسابقات خارج از کشور میرن و خارجی‌ها ظاهرا دیده بودن اینا کمانه کره استفاده میکنن، گفتن چرا شما کمون همش کمون شرکتی دارید تو که تو ایران تولید کننده نداری. اون میشه گفت 50% به من انرژی داد اون زمان که این کارو پیگیری کنم و ادامه بدم. از کودکی چون علاقه داشتم به تیر و کمان و تیراندازی آزمون و خطایی می ساختم تا اینکه دیگه به صورت حرفه‌ای‌تر در فضای مجازی شروع کردم آموزشاشو دیدم و پیگیری کردم و جواب داد و کم کم دستگالاتشو تهیه کردیم، یه سرشو ساختیم و یه سرشو آوردیم.
یعنی اول خودم... با چی شروع کردیم؟
خب وسیلام خیلی محدود بود، یعنی تقریبا میشه گفت 80-90 درصدش به صورت دستی انجام شد. حالا ساخت کامپوزیتا بود که به جز حالا چوب که داخل کمونا به کار میره کامپوزیتا بود به صورت دستی میساختم که حالا بعدها به واسطه ماشینالاتی که تهیه کردیم خب خیلی کیفیت کارا بهتر شد، خب جواب داد، رسوندیم اون استانداردهایی که میخواستیم، فدراسیون میخواست یا تیراندازا میخواستن به اون استانداردهایی. من اولین بار رفتم سایت تیراندازی برای فدراسیون تهران آزادی، بعد دیدم که دارن تیراندازی میکنن، تجهیزات منم دست دوتا هنرجو نشسته بودم، من خب اون موقع منو نمیشناختن زیاد. من رفتم گفتم این تجهیزاتتون قشنگ، راضی؟ تو آره خیلی راضیم و میخوای اسم شرکتشو بگم تهیه کنید؟ گفتم آره بگید اینا، که اسم حالا کار ما رو آورد و من خودم معرفی نکردم آخر سر، خواستم ببینم که جوابشون چیه. اون موقع خیلی خوشحال شدم، گفتم که خب این بالاخره خدا رو شکر که جواب داد.
چقدر شروع کردی؟
با سرمایه خیلی محدود، فکر میکنم حالا اون زمان در حد شاید 4-5 میلیون. دونه دونه خب دستگاه رو اضافه کردم و دیدم که خب کیفیت داره تغییر میکنه، خیلی مشتاق شدم که ادامه بدم.
برای بعضی ها این یه ابزار ورزشیه، برای بعضی دیگر هنر.
میشه گفت هم سنت ایرانیه تیراندازی با کمان، هم که الان خب به واسطه حالا این تجهیزات میشه گفت صنعت، یعنی میشه گفت صنعت و هنر در کنار هم
الان شده برام یه صنعت دیگه، چون داره توی پروسه خیلی حرفه‌ای‌تری دارم کار میکنم، برای من یه صنعت حساب میشه، یه صنعت هنری.
آخه همین
چرمون یه ذره چرمی
که اینجا مثلا به چشم نمیاد،
من خودت
کمک
پولشه. به نظر شما بزرگترین هزینه ها و چالش ها تو کدوم قسمت کارتونه؟
تو قسمت ابزاره، چون ما ابزارهایی که تهیه میکنیم خب ایرانیاش خیلی کیفیتی و بر ما نداره و وقتی میخوایم کار بکنیم خیلی به چالش و سختی میخوریم و ابزارهای خارجیمون هم خب هزینهش خیلی بالاه. هر کاتری که ما تهیه میکنیم بمبایی هست، خیلی مصرف داریم، به مرور کند میشن، مجبور میشیم تعویزشون بکنیم و هزینه های خیلی بالاتری داره. هزینه چرمه که خیلی هر روز به روز بالاتر میره. خب اینا به ما یه سری فشار میاره، ما هم مجبور میشیم به مشتری فشار بیاریم و هر دوتامون دیگه سختمون میشه وقتی که هزینه ها بالا میره. ما سعی میکنیم که با کمتری هزینه برای مشتریامون مثلا به عنوان تولید ملی ارائه بدیم، ولی بازم برامون خیلی سخت میشه.
در واقع یک چالش قیمت کمونه خارجیه. چالشمون مواد اولیه‌مونه، چون چه خودمون میسازیم، مثلا متریالای برای ساخت کامپوزیت و فایبر گلاس و کربونا ما الان تهیه میکنیم، مثلا برای امسال یا برای 6 ماه یا 3 ماه تهیه میکنیم، 3 ماه دیگه اون متریال نیست، ما دوباره باید هزینه کنیم، یه جنسی بخریم، از روش نمونه بسازیم، دوباره کار آزمایشگاهی انجام بدیم، یعنی همینطوری پروسه به ما هزینه میخوره. این کارو من شروع کردم بیشتر دلی شروع کردم، یعنی هدفم پول نبود، واسه همین که با تمام سختیش کنار اومدم، ولی سرمایه‌گذار من خیلی معرفی کردم این ورور کالمو، سرمایه‌گذار بیشتر مایلن رو کارهای خیلی راحت تر، مثلا فرزان و فست فود و اینا خیلی میرن راحت سرمایه، ولی کارهای تولید مخصوصا با این وضعیت تورم و مشکلات برق و اینا دیگه تولید چندان دیگه راغب نیستن.
حالا به نظر شما سودآوری این کار چطوره؟ سود داره براتون؟
خدا رو شکر اونقدی که باز حالا توقع کنیم نه، ولی بازم همینی که میتونیم یه کارآفرینی داشته باشیم، کار ملی تولید بکنیم، همین برامون باعث افتخارمونه که بتونیم حداقل به دنیا نشون بدیم که ما هم یه صنعتی رو میتونیم ارائه بدیم.
سرمایه اولیه 5 میلیون تومانی تا امروز که محصولات همین زیرزمین 50 متری به 3 کشور مختلف صادر میشه.
حالا علاوه بر فدراسیون و هیئت‌های تیراندازی که اکثرا تقریبا چندشون مشتری ما هستن، افتخار داریم باشگاه‌های تیراندازی معمولا به صورت هدیه‌ای از ما تهیه میکنن، مثلا میخوان کادویی بدن اون به اون صورت تهیه میکنن. و حالا بازاره خارجی هم چند تا کشور هستن که حالا با تمام سختی هایی که هست براشون ارسال کنیم و پول برای ما بزنن، به اون صورت هم مشتری خارجی داریم. حتی مشتری هایی هم که از ما الان خرید میکنن به واسطه فضای مجازی با ما آشنا شدن. ریسک اصلیش دانششه، یعنی جایی نیست که آموزش ببینید. من خودم هم آزمون خطایی یاد گرفتم، البته با قیمت ارز پایین تر. ببینید الان کمونای مسابقاتی مثلا کمون ریکر یا کامپوند، متریالش ما مشابهش اینجوری میسازیم، یعنی همین کمونای سنتی متریالش دقیقا مثل کمونای ریکر با کامپونده، فیبر کربن فایبرگلاس هست، کاری که ما خودم میسازیم. ساختن اونا برای ما کاری نداره، ولی موضوع استاندارداشه که باید استانداردش رعایت بشه. استانداردش هم برمیگره به اون تجهیزات و ماشینالاتی که اونا دارن که حتما باید اونا باشه. اگه خوب بشه سرمایه گذاری کرد، ما میتونیم رو اونا کار کنیم، حتی کیفیت از نظر استانداردی همین کمونه سنتی رو خیلی نزدیک کنیم به رقیبای خارجی.
در اقتصادی که بالا و پایین زیاد داره، ایستادن فقط با پول ممکن نیست.
اگر که حمایت خوبی بشیم، میتونیم این تولید انقدر بالا ببریم که یک سری آدمای دیگر هم بیاریم تحت پوشش خودمون قرار بدیم و بتونیم کارآفرینی بکنیم، کارآفرینی‌های بزرگتر، که یه سری هم باز جوانایی که الان بیکار هستن بتونن بیان سر کار و کار بکنن. منتها ما چون خودمون هیچ حمایتی نمیشیم، دیگه با تمام توان خودمون داریم کار می‌کنیم.
خب این که میتونی با اعضای خانواده‌ات همکاری کنی خب خیلی شیرینه. حالا بالاخره تو یه جایی هم پشتیبانی می‌کنیم از هم دیگه، تا این حالا یه فرد غریبه باشه و اینا، و این خیلی بهتره.
این کارگاه کوچک نه با سرمایه گذاری بزرگ، بلکه با همت و مهارت دو انسان آغاز شد. با ایمان به اینکه می شود ساخت. برادری که روزی زه کمان رو برای تمرین می کشید، امروز با همون کشش امید رو از زمین بلند می کنه. خواهری که با نقش و دوخت خودش به محصول ایرانی جان می ده و اونو در رقابت جهانی می نشونه. اینجا چرخای کوچک تولید با نیروی ایمان می چرخن. و همین چرخ‌های کوچکن که پایه اقتصاد مقاومتی رو می‌سازن. از دل این زیرزمین 50 متری تجهیزاتی بیرون اومده که حالا جای واردات رو پر کردن. هزینه ورزشکارانا پایین آوردن و نشون دادن توان ایرانی از تحریم و تورم نیرومندتره. از کارگاه کمانسازی خیابان هنگام با شما خداحافظی می‌کنم.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش داره، با عشق راه روشنی در پیش داره، فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سر زدیم اندیشه ماست تا مهر ایران در ریشه ماست آرامش این سرزمین اندیشه
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 26 اردیبهشت تا 2 خرداد 1405 نشانی وبسایت book.icfi.ir
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه‌ای داره.
هرچند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن.
در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره، اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.
داران تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. ۲۱ آذر 1342 در خانواده‌ای متوسط در شهر تبریز پسری به دنیا آمد که اسمش را علی گذاشتند. پدر کارمند مخابرات بود که علی او رو خیلی زود و در 9 سالگی از دست داد و با 2 خواهر و مادر که خانه‌دار بود به زندگی ادامه داد.
ما با خانواده عموم در شهر تبریز توی خونه بزرگ زندگی میکردیم. بازی‌های کودکانه و خونگی داشتیم. رفاقت و صمیمیت خاصی بین اعضای خانواده حکمرما بود. من هم مثل همه پسر بچه‌ها شیطنت‌های گاه و بیگاهی داشتم. انرژیم رو به سمت ورزش بردم. اول کوهنوردی رو شروع کردم. عاشق کوهنوردی بودم. در ردی سنی جوانان هم در تبریز والیبال بازی می‌کردم و تیممون در استان دوم بود.
علی 17 ساله بود که جنگ شروع شد. او درسش رو تمام کرد و سال 61 راهی خدمت سربازی شد. حدود 14 ماه در کردستان لشکر 64 و در گردان 167 به عنوان تخریبچی خدمت کرد. کار او به عنوان تخریبچی از حساس‌ترین و خطرناک‌ترین فعالیت‌های رزمنده‌ها بود و دقت بالایی را می طلبید. اول فروردین 1363 بود که انفجار مینی در نوار مرزی سردشت باعث شد او دوتایش را از ناحیه بالای زانو از دست بدهد. دست چپش به شدت مجروح شده بود. گوش چپش ناشنوا و چشم راستش هم تخلیه شد. خواست خدا بود که علی با وجود همه این آسیب‌ها زنده بمونه.
پنج ماهی از مجروحیت هم گذشته بود. می دونستم که چنین صدمه یا می تونه یه نفر رو برای همیشه زمینگیر کنه یا اگه امید و انگیزه داشته باشه فرصتی بشه برای یه رشد جدید. من راه دوم رو انتخاب کردم. می خواستم رشد کنم. این بود که بعد از چند ماه برای اینکه بتونم به اعضای سالم بدنم کنترل بیشتری داشته باشم رفتم به سراغ ورزش.
علی کشفیا اولین تمرینات خودش رو در سال 63 در رشته والیبال نشسته شروع کرد و خیلی زود در سال 64 عضو تیم ملی والیبال نشسته کشور شد. اردیبهشت همان سال بود که جزو اولین بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته در مسابقات قهرمانی جهان در نروژ شرکت کرد.
هنوز جنگ تموم نشده بود. یک هفته قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی جهانی نروژ در اردوی تهران بودیم که بمباران شد و من از ناحیه پشت و کمر زخمی شدم و با وجود 29 بخیه عازم مسابقات شدم. در حقیقت مسابقات جهانی نروژ اولین تورنمنت رسمی تیم ملی والیبال نشسته بود که با وجود شرایط جنگ قهرمان این مسابقات شدیم و این سرآغاز ورود من به ورزش بود.
بعد از عضویت در تیم ملی والیبال نشسته علی به همراه تیم 4 بار قهرمان پاراولمپیک در سئول، بارسلونا، آتلانتا و سیدنی شدند. 4 مدال طلای قهرمانی جهان در نروژ، هلند، آلمان و تهران بود. مدال طلای مسابقات قهرمانی اروپا و اسپانیا، 4 مدال طلای تورنمنت بین المللی هامبورگ، 2 مدال طلای جام بوداپست، مدال طلای جام جهانی یوگسلاوی، مدال طلای قهرمانی آسیا اقیانوسیه، بخشی از افتخاراتی است که علی جانباز 70% کسب کرد. او در 2 دوره پاراولمپیک بارسلون و آتلانتا پرچمدار کاروان ورزشی ایران.
از روزی که جانباز شدم به من مرتب میگن شما تحت امتحان قرار دارید، البته در دانشگاهی که فارغ التحصیلی نداره. من معتقدم ورزش هم همینطوره، هیچ وقت نقطه پایانی نداره. اوج ورزش هم حضور در پارالمپیکه. وقتی که با تلاش زیاد بتونی پرچم کشور رو در میادین بین‌المللی بالا ببری و برای همه مردم این سرزمین افتخار و سربلندی.
این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام جانباز و ورزشکار علی کشفیا، قهرمان ایرانی 4 دوره پاراولمپیک.
شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همگیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحد های بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال 3 نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی صحرایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی و حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشند. هلال احمر همیشه همراه و